أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحث در قسم سوم از چیزایی که گفتم بهش جایز نیست که شیخم فهمون فرمودم در این نوع ثالث یه حرمت تکلیفی نیست، فقط حرمت وضعی هست، یعنی معامله باطله. و در حقیقت جاش بود اینجا ای در شرایط عوضن ذکر بشه که یکی از شرایط عوضن اینست که مالیت داشته باشه، نفع داشته باشه، نفع منشأ مالیت. بعد اینجا فرمودن که فخر المحققین برای بطلان معامله به آیه شریفه تمسک کرده. شیخ مرحوم در حقیقت دلالت آیه رو قبول داره، مطابق می فرمان این آیه در جای جاریه که هیچی منفعت نداشته باشه اما یه منافع نادره داشته باشه، بالاخره نمیتونه بگیم لا منفعت الان. وقت اینجاها رو دیگه به آیه نمیشه تمسک کرد، پس باید بگیم ما از اجماع و نصوص استفاده میکنیم که باید چیزی که میخوایی معامله کنی منفعت داشته باشه و منفعتش منفعت متنابه باشه، منافع نادره کل عدم حساب کنی. حالا یه همچی چیزی بخواییم گردن شعار الیزاریم که علاوه بر اصل منفعت باید منفعت متنابه اندر و غلا باشه، منافع نادرم و سطح معامله نیست. اینو میخواد یه هم از روایات استفاده میکنیم هم اجماع. اینجا ما افتیم که عبارت شیخ طوسی رو ما ذکر کردیم، خود شیخ ذکر کرده در مفصول که عبارت شیخ طوسی ازش استفاده میشه دائم مدار انتفاع و عدم انتفاعه. و رضای اگه حیوان محرم اللحم بود اما یوساد و به مستحد را فرموزه حسیده سید قرار میگیره، خوی خودش یه انتفاعیه، ایمانه نداره. که ظاهر کلام شیخ در مفصول این بود که ظاهر مدار انتفاع و عدم انتفاعی نیست، تعبد تنهون نیست. ما عرض کردیم که در اینجور مسائلی که تعلیل میکنند و میرن سراغ انتفاع و عدم انتفاع اینا، در اینجوری اجماع هم به درد نمیخوره. اجماع در مسائل تعبدیه که به فرمایش مرحوم حاج الله بوجردی بخچه پیچیده و همطوری که یدن به یب تعبدن رسیده. از عبارت مبسوط تعبد ما نفهمیدیم، اما بعد ما نوشتیم ظاهر این که میبینیم کتبی که وضع شده برای اصول متلقا اینا همچی متطابقا این عناوین رو ذکر کردن، مصوف و سبا و چون حیواناتی رو غفار کردن ذکر کردن. این بسا یک کسی بگه پس این بسا از اصول متلقا شده، حساب مبسوط با حساب نهایی فرق میکنه، با مغنع فرق میکنه. همینطور که شیخ در اول مبسوط فرموده بزرگان ما اینجوری بوده که در فقه اعماد نظر نمی کردن و همون چیزایی که از معصومین علیه السلام تلقی شده بوده اینا رو یدن به ید که کتاباشون ذکر میکردم. و من هم فی قدیم الوقت قدیم الایام چون که کتاب نهایه رو بر همین اساس نوشتم و بعد دیدم موجب طعن عامه شده، گفتم این شیعه ها اهل استنباط و نظر نیستم، لذا من کتاب مبسوط رو نوشتم برای که به اونا بفهمونم که ما هم میتونیم تفریعات رو استنباط. تا فرقی که ما داریم با اونا اینست که اونا از راه قیاس و استحسانات و اونجا ها میان مسائل فرعی رو درست میکنن وقتی که نفس نداشته باشن. ما میخواییم بگیم اینقدر دستمون باز در فقه، کلیات و قواعد کلی از ائمه به ما رسیده که از همون کلیات و مسائل فرعی رو استنباط میکنیم. ورزان ها یک عرض کردم لفظ اجتهاد ای در اصطلاح اهل سنت با ما فرق میکنه. اونا لفظ اجتهاد رو به این میگیرن که انسان از راه قیاس و مصالح مرسله و نمیدونم اینجور چیزا بتونه یه مسئله رو درک کنه. استنادم میکنن به اون روایتی که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معاذ بن جبل رو فرستاد برای یمن، بهش گفت اونجا چه جور قضاوت میکنی؟ گفت کتاب الله. گفت اگه کتاب نباشد چی کار میکنی؟ گفت سنت شما. گفت سنت نباشد چی کار میکنی؟ گفت اجتهد و رأیی. که این اجتهاد و رأی یعنی خودم میفهمم از استحسانات و قیاس و مصالح مرسلن خودم دیدم چیزی دست میارم. عامه لفظ اجتهاد و از اجتهاد و رأی معاذ گرفتن، این روایت معروف در اونها و این اجتهاد اون رو معنا میکنن. اما در نزد شیعه اجتهاد معنیش اینه که تطبیق کلیاتی که از معصومین رسیده است بر مصابیح، ولو یه لا تنقض الیقین به شک فرموده. مثلا امام صادق یه از این استحصال میکنیم دیگه تا گاو ماهی از این استحصال میکنیم، بازم گردن این لا تنقض الیقین به شک میذاریم دیگه. خلاصه همچی نیست که خودمون بافته باشیم شکمی باشه، ولی در آخره استنباطه. اما سمخ اجتهاد ما با سمخ اجتهاد اهل سنت فرق میکنن. این که اخباریین بسا به ما تهم میزنن به اصولیین، میگن شما اهل اجتهادید و اجتهاد در روایات ما مذمت شده، اجتهاد و رأی مذمت شده. این جوابش اینست او اجتهاد و رأیی که در روایات ما مورد حمله واقع شده او اجتهاد و رأیی عامه دارن که از اون مصالحی که خودشون دست می کنن مصالح دست می آرن به مقتضای اون روایات. اما اجتهاد ما تطبیق کلیات بر مصادیقه. اخباری این هم بخوان فروعی را که از شعر نسن ناشاره نسن کلیاتون مسادی کنم. پس نزا تقریبا نزا لبنیست این اصولی و اخباری. ما کتاب و سنت محور برامون، منتها سنت و کتاب کلیاتی داره، کلیات رو باید بر مسادی تطبیق کرد. حالا علای حاله مبسوط شیخ حسابش با حساب نهای و مقنع صدوق و مقنع مفید و مقنع صدوق فرق میکنه. مقصود کتاب تفریعیه، اما مثل مقنع مفید یا نهایه اینا رو خودی شیخ اول مقصود میگه کنتو فی قدیم الوقت عمل تو کتاب نهایه رو بر همون سر وقت. اگر ما دیدیم یه عباراتی رو غبار کردن تو این کتاب رو بیک کردن، مثل همینجون ای حیواناتی رو غذار کردن تو مقرعه هست، تو نهایه هست، تو قنیه. مثلا حالا قنیه هم تو کلی گفته، اما کتاب های دیگه هست ما همه را مراجعه نکردیم. اینجا یه قضیه منشأ گیر میشه که پس نکنه دیگه از اصول مترقات از معصومین باشه. یعنی ای حیوانات رو مثلا ظاهری میشه که ای حیوانات رو امام صادق فرموده باشد مثلا معامله روش جایز نیست. ای باشد اجماع اینجا ها بدر میخوره. این فرمایش مرحوم آقای بوزدی اینش درست است که میفرمود در مسائل فرعی استنباطی اجماع هم بدر میخوره، برای اینکه توش اعمال نظره. عینا مثل مسائل فلسفی میمونه، مثل مسائل ریاضی میمونه.
که مثلا اگه صحر و فلاسفه اجماع کردن به اینکه وجود اصیله،
اجماع
نه هم قدما هم نفهمه هم قدما چون رسول مترقات بود، ایشون میفرمودن که در مسائل تفریعی اجماعش هم به درد نمیخوره. ما اول مسئله که معرف کردم اول مسئله که ایشون فرمودن هم اول بود که بودن قوم تقریبا یه 50-60 شاگردان بیشتر نداشتن، توی خونه و توی اتاق درسی گفتن، ایشون اجاره شروع کردن، وقت بحث معاطات اومد. بعدش فرمودن که اینی که شیخ مرحوم در معاطات میفرمود که عمومات اقتضا میکنه به معاطات لازم باشه، اما چه کنیم اجماع در حقیقت هست که گفتن لازم نیست و عقد جائز، بعضی گفتن اباحه و بعضی گفتن عقد جائز. این اجماع موجب وحشت شیخ انصاری شده که ما چطور بیاییم بگیم عقد لازمه با اینکه همه یا میگن اباحه میاره یا میگن عقد جائز. بعد ایشون فرمودن که وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم مسئله بیع معاطات یا اجاره معاطات از اصول مقرقات معصوم نیست، ولذا شش در کتاب نهایه نداره دی مسئله رو، مقنعه مفید نداره به معاطات رو، مقنعه صدوق نداره. اینو عامه داشتن ابو حنیفه و شافعی و اینا عامه این مسائل تفریعی رو بحث میکردن دیگه، اونا به معاطات رو بحث کردن. بعد اول کسی که از ما بحث کرده شیخ طوسی در مبسوط بحث کرده، اون وقت مبسوط کتاب تفریعیه، یه همچی مسئله اگه اجماع هم درش باشه به درد نمیخوره، برای که مسئله استنباطیه و مسئله استنباطی اجماعش به درد نمیخوره. نزی حقیقی یعنی همه میگم ما اینجور فهمیده، خب یکی میگم که نبی خود فهمیده، ما اینجور دیگه میفهمیده. اگه همه یه مثلا عهد ریاضی اومدن گفتن سزاویه مسلس مسلس با دو قائمه، بعد یه کسی اونه یه دلیل قائم گرد که نه یه جا اینجور نیم، خب همین دلیل برش بود اینجا نیم اجماع تو خلاف اجماع گفته. مثلا میگم اینجا پستیش رو فرمان که ما میبینیم بیع معاطات و با این که شیخ مرحوم شیخ انصاری وحشت کرده از این که بگه لازم که اونهات لازم وحشت کرده از ما باید اون رو یه اجماعی نیست که تو دیگه ترسیم، این اجماع در مسائل تفریعی است و لذا تو شیخ مبسوط فکرش کرده و عامه مطرح کرده. اما در چی باشه؟ در داخل اجماعش هم به درد نمی کنه. حالا یه مبنای ایشو بود، اجمالا فرمایششون به هر سبدی نیست ولی خب به این کلیت هم نداره. حالا اینجا در مسئله خودمون این گیرو داریم که با این که ما از عبارتی که شیخ در مبسوط نفتن ظاهرش بود که ینتفع به یا لا ینتفع به، دائر مدار انتفاع و عدم انتفاع، ملاکی تعبد خاصی نیم تعلیل ورده، ولذا فهد فهد با این که معقول الله می اما ای با چون یساد رو بیم فقط اجماع شهرت شم حجت میشه. این شبهتون هست ما این که عبارات اصحاب و نقل سرده اینجا برای میخواییم رفع این شبه هست که بالاخره گردنشون بیزاریم که نه درسته این هم متلقات هست هم نیست. اگر میبینی موسوخ و سبا و بزنم اینا رو حشرات و اینا رو غفار کردن، اینا اثبات این که اینا معقول الله نبود، حیوانات بیشتر رو گوشت اکتساب میشده، چون معقول الله نبوده و معقول الله نبودنش از متلقات از معقولینه، خلافا لعل سنه که خیلی از این حیوانات و اینا حلال میدونن، دریایی هاشون که به طور کلی میگن پیغمبر فرمود راجع به بحر هو طهور ما او الحل و میتتو میتش حلال، یعنی از دریاست. ما منحصر میکنیم به ماهی فرستار رو میگن هرچ نهنگ و مهنگ و هرچ دریایی ها میگن حلاله. مثلا بیابونی هاش هم خیلی هاشو مثلا گفتن خرگوش رو میگن حلاله، روبا محل خلافه. این که بزرگان این حیوانات رو قتال کردن در کتبی که وضع شده و رسول متلقا، به نظر میاد که از ذات این که اینا معقول و لحن نبوده، وقت منفعت دیگری هم نوان برش فرض نیم کردن و رضا هر جا برش یه منفعت دیده میان اونو استثناء کرده. مثلا مفید در مغنه میگه وقت بعد یه چند تا رو میگه اینا مانعی نداره بکه یسادو به، پس معلوم میشه که چون وسیله سیده باز منفعت داره، که ولو این که ظاهر به نظر بعدوی این است که این متلقات از معصومی باشه که اینا روش معامل صحیح نیم، اما وقتی که خوب دقت کنیم این هم متلقات هست هم نیست، معامله و عدم معاملش متلقات نیست. اونیش که متلقات حرمت لحنشونه، ما شیعه اینا رو حروم میدونیم. خب وقتی حروم میدونیم خب که من بعدن که نداره این یه خب علاقی من بعدن نداره نبیره که جزونی اون وقت پس معاملش سایی نیست. اون وقت بعد میاد یه چیز هایی میگه که اینا اشکال نداره چون نسا داده دیدیم از این اصابه هم ها از معلوم میشه مسئله دائر مدار انتفاع و عدم انتفاع. باز اجتهاد اومده تو کار، هم متلقات هم اجتهاد اومده تو کار. میخواد یه همچه چیزی بگیم که خلاصه از این که میبینی این کتب اینا رو قطار کردن همه وحشت نکنی، بگو یقین این اجماع در مسائلی اصلی متلقات از معصومینه. بله. اینجا ما عبارت مفتوط که شیخ فکر کرده بود گفتیم از عبارت مفتوط بفهمیم که این تعبد نیست و جنبه استنباط داره و لذا اجماع هم فایده نداره. ما گفتیم اجماع هم فایده نداره. بعد نوشتیم ولیکن رو به مایز هرون انتصابق کلمات هم علا ذکر حاضر سنخ من الحیوانات المقام و دعای بعضی هم الاجماع فلمسئله. شیخ در خلاف ادعای اجماع هم میکنه، قونیان ادعای اجماع مثلا بهش نسبت دادن ازش پسا همچه استفاده بشه اندر مسئله اندهم به غازن نه، یعنی با همی قطار کردن ایوانات را از مسائل معصوره مترقات عن المعصومین علیه السلام که وقت هست بنابراین این که تخلف کرد حتی که ورد کم عزت مثلا کشف میکنه که معصومین اینا رو گفتن، حالا یا یدن به ید شدن یا نه روایات از معصومین رسیده است و معظمون روایات شده فلن تعرض لبعض واضح کلمات. این که ما کلمات رو ذکر کردیم روی اساسه که ببینیم واقعا مسئله مسائل اصلی متلقاته یا نه پا استنباط به کار اومده. میخواییم بگیم هر دوگانه اینجا قال المفید در مکاتب مقنعه که مقنعه هم اصول متلقات دیگه صفحه 589 میگه و تجاره فلغیرده یعنی گوزینه ها و سبا و الفیله و رعبه در نهای شیخ دبابه داره یعنی خیرس ها. این تو زعبه مثلا جمع زعب باشه، نه احتمال میدن این هم زعبه بوده خیرس مثلا چه منظور بوده. حالا هم چون که زعب داخل سباهه اما این خیرس پس رو درانه نماشه خیرس از این بهوش از این مسوخه، فیل هم از مسوخه. حالا این که وز زعبه و سایر مسوخ احتمال میدن زعبه بوده یعنی خیرس ها و سایر مسوخ میگه معاملش حرام که ظاهر حرمت هم ما گفتیم در کلمات قدما و در روایات حرامون بیشتر همون فساد معامله منظوره حرمت وضعی و اکل و اسمانه ها حرام. اون وقت حالا یکی که عبارت مقنعه ما انداختیم بعد یک و تجاره فیل فهود یعنی پرنش ها و یعنی جوز پلن نمه یعنی پلن فهود یعنی جوز پلن ول مذاق هم بازیه، یه باز شکاری و سباع تر گوش هم بسا باش اینا سیدی کردن و سباع و تیر لطی و صادبه ها حلال که وسیله سیده. ببینید اینا بایی که حروم گوشته، اما اینا چون وسیله سیده میگه حلال. پس از اینا ما میفهمیم که مسئله تعبد محض نیست، که چون اینا حروم گوشتن معاملش باطله. ملاک اینا منفعت داره یا نداره؟ اونا دیگه وسیله گوشت، گوشت که حروم خب منفعت دیگه نداره و پس معامله صحیح نیست. اما اینا چون یوساد رو به ها پس منفعت پیدا میکنه. اگه بود یه همچی چیزی روایاتی به این مضمون داشتیم که تجارت در اینا حلال درمونه، ما یه آخر کار گفتیم نیست روایات اینجوره، همه یه روایات به ربطه. او وقت باز میاد حالا تو چرا اینا منفعت اینا منفعت ما بعد میگیم آقا ما نمیخوام گوشن بر باقوت گرونتر هم میخرم. آقا ببینید و به اول جبی رفت تو دریایی ها، ببین عامه دریایی ها رو حلال میدونن اما شیعه حرام میدونن. اون وقت اینا وسیله انتفاعی هم که نداشته، حالا در زمان ما مثلا میگوی پود میکنیم میدیم به مرغا، اون روزا وسیله پوست کردن اینا که نبودست که وقت که نمیشده بخوری خب دیگه فایده نداشته. پس اگه میخریدم سنی ها میخریدم، این اینا اصول متلقات دیکھ کرده، برای که بله از معصومین حرمت لحن اینا رسیده، اون وقت منفعت دیگه کرده اینا خودمون میشتونیم، منفعتی هم که نداره پس تجارتش جایز نیستی. و بیعل جری و المار ماهی، نه احسام ماهی ها و زمار و تافی، تافی عمولا ماهی است که رو آب مرده، اما از جواهر استفاده میشه که یه قسم ماهی ها بشنیم تافی، چطور ماهی ها رو آب میده تافی یعنی از رو آب. جواهر دو احتمال میده اما به لغت من نگاه کردم ندیدم که بیدن یکی از اقسام ماهی ها ماهی تافیه، یعنی ماهی رو آبی، ولی ماهی که در روایات ما داره اگر ماهی مردست اومدست رو آب دیگیری بخوری حرومه چون تو آب مرده. حالا علایل تافی یا یه قسم ماهی باشه یعنی ماهی رو آبی، یا نه مراد یعنی ماهی که مرده اومدست رو آب. و کل سمک لا فی الصلح حرام، اینا نظر شیعه اهل سنت رو حلال میدونن. بعد دیگه و چه ذالک بیع الرفاده، رفاده یعنی قورباغه ها و سلاحف سنگ خوش ها و رقاق، رقاق هم یه قسم مائمی بود اسم مثلا روزی مثل سنگ خوش ها خیلی بزرگ، یا اینکه مثلا یه قسم تمساح که حالا میگه زرقا و کل محرم من البحار، هر حیوانی که حرام گوشت از دریاها حرام. این پیداست که مفید میخواد بگه حکم تجارت دائر مدار حرمت لحم و عدم حرمت لحمه، و اون وقت حرام اللحم یعنی که فایده نداشته باشه. و رضا گفت اونایی که مصادبه ها گفت اشکال نداره. پس این که قطار کرده اینا رو در مقنعی که اصول متلقاته، به اعتبار که از معصومین تلقی شده که اینا حروم گوشتن، معصومین فرمودن زماتون چی اینا مارماهی اینا روایات داره حروم گوشتن، اما روایات نگفته ما آمله من اینا جایزیم، اونی شد یه ما رو قاعده میدیم. حالا که ائمه گفتن حرام گوشته منفعت دیگه که نداره خب پس معامله صحیح نیست. یعنی هم استنباط هم تلقی، اصل حرمت لحمش تلقیه، منفعت دیگه نداره پس حرامه، اینش رو استنباط دیگه. اون وقت اگه منفعت داشته باشه میگیم حالا منطقه مفید، اونایی که یصادله ها رو منفعت حساب کنه حالا در زمان ما دیدیم ما منفعت فیل اصلا من باش جای میکنم فیل زنگی باش بار میبرن در هندوستان نه اصلا باش بار میبرن بنابراین وقت بهم اشکال نداره یا اگر گوشتش وسیله مثلا پرندگان رو بشه بهش تغذیه شن یا نه برای باغوش میخواد به نظر ما اینو منفعت او غلایس و به زمان اشکال نداره اونجا حالا باغوش نمیره ما وقت عمومی که نبودست که بله اقولو در لسان العرب دارد عرق ضربون من جواب دل ما شب و تمساه نظیر تمساه بعد میگه ورزق باز معنی که العظیم و من از سلاحه سنگوش هایی که خیلی بزرگ باشن و جمعه رقوق از بسه گفت رقاق اینجا رقوق داره اون وقت در حدیث این حدیث هم ما دیگه کنجی بینیم اصلا آمه اینا حلال میدونست ما حروم میدونیم و در حدیث داره در لسان العرب است که کان فقها المدینه مثل مالک و امام مالک اینا فقهای مدینه بودن یه مجتهد مدینه مالک بود کان فقها المدینه یشترون الرق فیأکلونه رق رو میخریدن میخوردن پس اینا رو که مفید جز اصول متلقات کرد یعنی از معصومین حرمت لعن اینا رسیده در حقیقت اینجا ما نوشته ولعل المترا یعنی بسا اونی که به دنیا من عبارت المقنع بدون انه حرمت از تجاره فیما زکره ممن حیوانا این حرمت تجارش هم از اصول متلقات از معصومین باشه یه از کجا دست میاد چون مقنع از کجا بیست به فرمایش مردم آقای بوجهدی وضعت برای نقل مسائل معصوره و دیگه فرو و جهتال دست نخمیدن مسائل ولیکن به دقفی کلامه که ما دیدیم حیوانات حروم گوشت رو ذکر بعد گفت اونش که یصادبه ها حلال و این معلوم میشه پس میره رو این که منفعت داره یا نداره دائر مدار اینه که تعبد محض نیست مسئله بیش تعبد نیست مسئله بیش و قاعده ولیکن به دقفی کلامه یل تر انده حرمت از تجاره و حلیت و حافی ها دائرتون انده مدار کنه ها زوات و منفعت محلله و عدمه و حیث این که اغلب اینا پیش عامه حلال گوشت بوده پیش ما حرام گوشت متلقات بودن اونی که از معصومین متلقاتش حرمت لحمه کنه دیگه تجارت کلن قاعده و حیث انه بعضم منها ولا سیم البحریه منها تکون و انده اهل الخلاف محللت اللهم اونا همه چیزای دریای حلال میدونن تعرض لها فی قبالهم فالمسئلت و متلقات انهم علیه السلام اما به لحاظ حرمت لحومه ها لا به لحاظ حرمت تجار علیه ها فلا یلافی که اگه منفعت داشته باشه غیر خوردن تجاره پیشمانه نداشته باشه چنانچه خودش اشاره کرد گفت اونایی که یصادبه ها حلالون بله اینجا نوشته که فلا ینافی ذلک جواز بیعها به لحاظ المنافع المحلله غیر اکل سعن یصاد علی سببها مثلا ایشون ذکر خب این بیانی که ما اینجا کردیم در عبارت نهایه و عبارات سایر بزرگان هم میاد که خلاصه میخواییم گردنشون بگذاریم که مسئله از روی تعبد خاص که بگویم حرمت تجارت ما بس در تجارت داریم حرمت تجارت اینا متلقای از معصوم باشه نه حرمت لعنش متلقاست بعدش یه حرمت تجارتی که حلال قاعده میشه چون فایده نداره وقت پس هر رو فایده داره حلال تجارتش مانعی نداره هر رو فایده نداره جایز بی معامله نه یو صاحبه ها هر چه واسه
تجارت
استفاده بس قبول دارد استفاده من هم این سان از واقعی میرسم سر صحابتان ایسان هم این سهور و اشتراه بسنید همین رو تمام تجارت بیهان کارنه خب اینجا من یو صاحبه ها ما بعد میگیم سهر کنه ما بعد سهر کنیم ایشون اول رو سبا جایز ما به کشکار داریم ما بعد میگیم همه سبا معاملش مانعی نداره برای که پوسته که حلال است که کاری دیگه هم داره روایت داریم این به عنوان یصادبه ها نیست یه استنباطی ایش گونه دیدیم و قالش اونی که میخته تو ذهن مسئله اجماع شیخ در صلاته، این وقت بسا کار خلاف میکنه، که کار خراب میکنه، که همچی اینا رو به نحوه اجماع ذکر کرده. ببینید قال شیخ در بلوع خلاف مسئله 308، لا یجوز بیع شیء من المسوق حیوانات مسوق مثل قرد یعنی بوزینه و خنزی و دب خرس و سعلب یعنی روبا، ارنب یعنی خرگوش، زب یعنی گور و الفیل و غیر ذالک مما صنوبینه. این صنوبینه یعنی در اطعمه، در کتاب اطعمه و اونجا ها میگن نه محرم و لحمند و مفوف. و قال الشافعی کل ما ینتفع به یجوز و بیعه. شافعی گفته اونی که نفت داره بهش جایده، مثل القرد بوزینه ها مثلا میگوستن باغ و میپایده، خیلی استفاده های ازش میکردن، اولا میارن میرخونن از بچاپون میشونن، حالا از آقا بردی اصلا این باغبان بوده قطعا حفاظت میکرده باغ را، تحریمش میکنه، خیلی کارها انجام میده، مثل القرد بوزینه ولی خندی و دو خوبن گفته جزور مثل القرد و الفیل، فیل هم خیلی ازش استفاده میکنن برای بار بردن، برای جنگ، برای اینجور چیزا و غیره. خب حالا شیخ میفرماد دلیل اونها اجماع الفرقه، این اجماع الفرقه یخت کار خراب میکنه، که این ظاهرش نیست، یعنی اصلا فرقه شیعه معاملات بر این وصوف را گفتن که اجماع دارن که جایز نیست. خب شیخ یکی به اجماع تمسک میکنه، یکی به حدیث نالله ازا حرم شیعن حرم سمنه، که این حدیث هم عامی خود عامه داشتن، و ایدم قولو علیه السلام این نالله ازا حرم شیعن حرم سمنه. البته این پرونده این حدیث رو اولان رو بحث کردیم که اونی که هست روایت مشهور این نالله ازا حرم اکل شیعن حرم سمنه، نوعاً اکل داره، فقط در مسند احمد حنبل به یه نقلی کلمه اکلش افتاده و مسند احمد مثلا 3-4 دارن داشت، اغلبش اکل داشت یکیش نداشت، اما دیگران که نقل کردن کلمه اکل هم داره. حالا اینجا شیخ مطابق اونی که مثلا مسند احمد هم نقل کرده ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و هذه الاشیاء، شیخ میفرمید این اشیاء محرمت اللحم بلا خلاف، یعنی بلا خلاف نزد شیعه و سنی، الا ثعلب فان فیه خلافا، ثعلب روبا رو بعضی عامه حلال میدونن. اینجا یکی از عالم گفت رفتم در همون جزیره ظاهرا یکی از عالم میگن بس که این بوده خارج بوده اونجا، گفت امام جمعه اونجا دعوتمون کرد یه آخر اونجا بعد خیلی غذای خوشمزه، بعد وقت که آمدیم بیان نت گذاشت، گفت بله آقا به احترام شما مخصوصا گفتم یه روبا جرسان زیر کند و این گوشت روبا بود که شما خوردید و اینها، مثلا خیلی احترام کرده بود. خب حالا الا سعلت نفیه خلاف یعنی نرز سنن. بعد حالا شیخ میگه و هازا نفسون، یعنی این انالله ازا حرم شایان حرم سمنه، این نفس سری که پس مصوف به اشجایز این اجماع و الفرقه هایی که شیخ میگه این اجماعات خلاف و قنیه، اینا اجماعات علال قاعده اصلا هم حالا میگه اجماع و الفرقه. روایاتی که داریم بعد مضمون روایات رو چون ما عمل میکنیم، اجماع فرقه باید نیست که به روایات اهل بیت عمل بکنم، لذا میگه اجماعات علال قاعده. ما اینجا احتمال میگیم، یه احتمال این که شیخ مرحوم اجبار این که اینا محرم اللحم بوده میگه اجماعی اینا که حرام لحمه، خب وقتی حرام لحمه پس واجب است. احتمال این که نه مسوخ اصلا نجس میدونه، شیخ در اطعمه خلاف گفته مسوخ نجس، وقت چون نجاساتی گفته معامله صحیح نی از جهت داره میگه که اجماع باز رو اون جهت باشه. اینجا میشه عقول و ظاهر و رو، یعنی ظاهر عبارتی که کون و حرمت البیت به نفسه ها مجمعن علیه ها این دفعه قیمه ها، این ظاهرش اینه. ولیکن من المحتمل، من حالا تحجیم که شیخ انصاری که مخاطب اینجا اجماع درست کنه چطور اجماع خلاف رو ذکر نکرده، سراغ خلاف نرفته بوده شیخ انصاری اینجا. ولكن من المحتمل قول المراد الاجماع المذکور اجماع هم على حرمت لحومها فی قبال بعض العامه، یا اینه یا اجماع هم على حرمت بیع النجس على مبنای شیخ طوسی من نجاسة المسوخ کلها، که میگه مسوخ همه نجسن، کما سر رهده ها فی اطعمه خلاف مسئله دو کتاب اطعمه. و اصلا این مسئله مسوخ رو جلوتر بحث کردیم، یادتون باشه چاپ شده تو مکاسب شد و علیه به مراجعت ما حررنا در مسئله بیع مسوخ دراسات در مکاسب جلد اول صفحه 673 اونجا رو بحث کردیم. این هم خلاصه عبارت شیخ در خلا. حالا عبارت دیگه در مکاسب نهایه، مکاسب نهایه که باز نهایه و از اصول مترقات است فرمایش مرحوم آقای بوجردی، صفحه 364 میگه ربیع صادر المسوق، یعنی همه مسوق و شرائها و تجارتها و تجذبها محظور و ممنوعه، مثل القرازه و جناها و الفیله و دیبابه یعنی خیرها و غیرها من انواع المسوق. ای تا اینجاش خب مسوق هایشون نجس هم میدونسته، ولی اینجا نگفته نجس، در اصل نگفته. بعد میگه رده و سبا جمیع سبا و تصرفی ها و تکسب ها محضور الا الفهود خواسته، فهود استثنان که چرا جلیم میگه، میگه برای که این فاحشه داره سید باش میشه، پس معلوم که باز دائم مدار انتفاع و عدم انتفاع قرار داده. الا الفهود خواسته فا انهو لا بعثه به تکسب ده ها و تجارتی ها، چرا لنه ها قصد لحول سید، چون آرات سید قرار میگیره، پس یعنی فایده داره، اونا که گفتیم فایده نداره چون حرومه پس فایده نداره، اما این فایده داره. بعد میگه گربه رو میشه تخریب برای که موش میگیره، ولو این که حروم گوشته، ولو بحثه به شرن هر و بیعهی و اکل سمنه، چون فایده داره. بعد میگه و بیع الجری و المارماهی و طافی، همونه که مفید هم در مغنه ازه کرده بود، و کل سمک لایه لو عشلو و کذارک از زفاده و سلاحف همون شده و جمیع ما لایه لو عشلو حرامون بیع و تکسب به و تصرفی. خب اینا نشتم عقول و ظهور و کلامش در این که اینا میگه چون حرامه، میگه کل محرم الله و بعد گفت الا الفهود برای که سیر میشه، پس معلوم میشه این که ما میگیم تجارتش جایز نیست چون گوشتش حرومه، نفعی دیگه هم که نداره. اینجا ببینید گوشتش حرومه، متلقات از معصومی نفعی دیگه نداره، اینش یه نفعی اجتهاده. خب وقت اگر یه نفعی پیدا کنه زمونهای ما پوز میکنندن به حیواناتشون، وقت باید بگو مانعی نداره. اینجا نشان عقول و ظهور و کلامی فی کون حرمت البیفی ها ناشی از حرمت اصل و عدم منفعت محلل اخرى لها، این ظهورش واضحه که پس مسئله تعبد محض نیست ولو نهایه از اصول متلقاته، اما حرمت لحمش متلقات از معصومین ما میخوام بگیم و علا هازا فالمتلقا عن المعصومین حرمت و عشقه ها و اما حرمت و بیعه ها رو قاعده، برای که وقتی چیزی منفعت نداره ها معاملش صفحیه، این دیگه از معصومین رسیده باشه که بگویم اجماع داریم بر این که تجارت در شروع این مشکله، این اسمه و هم با حرمت و بیعه ها به
دیگه که به خاطر وجود منفعتی منفعت رو قراره که قرصی
میدیگه. خب بله بیا من بزنم
خواهد استفاده میداد که مثل سبار سنجا قرص استفاده میدیگه
که هر مثل منداد و قرصی بگوشه جاید هستی. خب شما معید منی، شما معید دیگه و اما حرمت و بیعه ها فعلا ما هو المسلم عندهم من اعتبار المالیت الاولدن لتخرج معامله هم کنه ها صفحیه وقت حکمو به حالا صدق القاعده هم اینش یه به تلقات نیست، یه از باب قاعده هست کیفه. اگه نفس تجارت اینا حرام بود همینطور که در روایات عین علیه السلام غفار کردن اینا رو فرمودن حرام لحمه، خوب بود بفرمودن اینا همه تجارتش حرامه، تجارتشو نگفتن، این تجارتش به علال قاعده است. کیفه در اوخانت حرمت و تجارتی ها یه نفسه ها، یعنی نفس تجارت هم معصور بود. لوجد داده ها روایات هم علیه مسلم ولم نجد، یکی اصلا در غرد و اینا یه روایات به خصوصی هم که اون را باید هم کرد در جایی که فایده نداشته. ولم نجد روایاتی در حرمت تجارت الا فی بعض افرادش تل غرد مثلا فرازه. صلی الله علیه و سلم.